أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث قواعد و هنجارهای همسرگزینی، به بحث نقش خویشاوندان در انتخاب همسر برای جوانان میرسیم. یکی از مسائلی که در این بحث مطرحه این است که خویشاوندان و به طور خاص والدین چه نقشی در انتخاب همسر برای فرزندان دارند یا باید داشته باشند. جامعه شناسان البته این بحث رو در واقع با مقایسه بین جوامع از گذشته تا حال دنبال میکنن و الگوهای ازدواج رو بررسی میکنن. به طور کلی به دو تا الگو رسیدن، دو تا الگوی اصلی که در گذشته بیشتر الگوی سنتی بوده که خویشاوندان و خصوصا والدین نقش پررنگی داشتن در ازدواج فرزندانشون، اما در دوران جدید به تدریج شاهد شکل‌گیری یک الگویی هستیم که در اون نقش والدین و خویشاوندان کمرنگ و ضعیف میشه و برعکس نقش خود جوانان پررنگ میشه در انتخاب همسر. خب حالا این دوتا الگوی اصلی هست که جامعه شناسا بررسی کردن. ما این بحث رو وقتی که با بررسی آیات و روایات دنبال میکنیم میبینیم که در اسلام به هر حال یک الگوی خاصی ارائه شده. این الگو میتونیم بگیم که در یک تعریف کلی و یک ترسیم کلی اگر ما بخوایم از این الگو ارائه بدیم، الگویی است که بر نقش والدین تأکید داره، یعنی نقش والدین رو نقش مهم و پررنگی تصویر میکنه. در این حال معناش این نیست که در اسلام فقط والدین را در واقع اولویت داده باشه و نقش اونها رو فقط در نظر گرفته باشه، بلکه نقش خود جوانایی که میخوان ازدواج کنن هم در اسلام مورد توجه جدی هست و در واقع یک نگاه دو جانبه شده. یعنی در الگویی که اسلام ارائه میده هم نقش پسر و دختر که میخوان ازدواج کنن مهمه و هم نقش والدین، منتها یک در واقع الگو و مدل خاصی داره اون چیزی که در اسلام ارائه شده که اینا هر کدوم چگونه ایفای نقش بکنن و یعنی الگوی مطلوب چیه، چقدر این نقش ایفای نقش باید در واقع به چه شکلی مطرح بشه، خود جوان‌ها تا کجا به هر حال ایفای نقش کنن و والدین و دیگر خویشاوندان تا کجا ایفای نقش کنن، چگونه اینها در واقع کنار هم میتونن این یک ازدواج خوب رو رقم بزنن. این بحثی است که باید در موردش کمی صحبت بشه. در اسلام وقتی بررسی میکنیم و از آیات و روایات رو میبینیم که خویشاوندان مورد توجه هستن و مخصوصا والدین مورد توجه هستن در انتخاب همسر. فرزن آیهی که میفرماید که و انکح الایاما منکم، آیه 32 سوره نور، این در مورد ازدواج افراد بی همسره. ایاما جمع ایم، فرد بی همسر رو میگن، معمولا میگن که هم شامل زن و هم شامل مرد میشه. خب این آیه داره توصیه میکنه به ازدواج، ولی توصیه خطاب اصلی او، خطاب اولیه او به خود دختر و پسر نیست. نمیگوید شما دختران و پسران ازدواج کنید، میفرماید که و انکه به دیگران، به دیگرانی که در واقع نسبت به این دختر و پسر حقوقی دارن، حالا حقوق پدر و مادری دارن، حقوق یا خویشاوندی دارن و نزدیکانشون و کسانی که در ارتباط با اینا هستن، به اونها خطاب میکنه که انکحوا الایاما، این افرادی که همسر ندارن را به ازدواج درآورید. خب خود این خطاب نشون میده که قرآن کریم برای اطرافیان و نزدیکان حساب ویژه قائله که به اونها خطاب کرده و ابتداعا نرفته سراغ خود اون دختر و پسر به اونها بگه که شما ازدواج کنید، ای دختران ای پسران ازدواج کنید، بلکه به بزرگترها خطاب کرده که شما این دختران و پسران را به ازدواج در آورید. این خودش نشون میده که به هر حال اون الگویی که از نظر اسلام هست روی مسئله نقش اطرافیان، والدین، خویشاوندان در انتخاب همسر نقش مهمی هست و جایگاه ویژه‌ای دارن. در روایات هم که بررسی میکنیم باز میبینیم که خب نکات قابل توجهی از روایات استفاده میشه که این بحث رو میشه توسعه داد بر اساس روایات. مثلا در روایات این رو داریم که شخصی مردی سوال کرده که من میخوام ازدواج کنم با یه دختری که به او علاقه دارم، اما پدر و مادرم مایل نیستن من با این دختر خانم ازدواج کنم و میخواهند شخص دیگری رو به هر حال برای من در نظر گرفتن، من تکلیفم چیه؟ حضرت اونجا در این روایت دارد که تزوج التی هویت و دع التی یهوی ابواک، اگر چنین تعارضی پیش اومده با همون دختر خانمی که خودت مایل هستی با او ازدواج کن و اون اولویت داره نسبت به اون دختر خانمی که پدر و مادرت او رو برای تو انتخاب کردن. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که در الگوی مطلوب اسلامی نقش خود اون جوان هم مهم تلقی شده. یعنی این طور نیست که بگن که فقط والدین هر چی گفتن دیگه فرزند باید همون رو در واقع بیچونه چرا بپذیره. این تأکید بر اینکه خود جوان هم نقش دارد و او حق دارد در انتخاب همسر، این یک روایت. از طرفی روایت های دیگری داریم در خصوص دختر هم هست. البته در دختر یه بحث پیچیده وجود داره چون روایت های متعارضی داره و مخصوصا دختری که حالا بار اولش هست ازدواج میکنه، این بعضی از روایت ها دلالت بر این دارن که باید ازدواج او با اذن پدر باشه، ولی باز این هم ناقض این مطلب نیست چون روایت های دیگری داریم که تأکید کردن که نظر دختر لازمه، موافقت دختر و رضایت دختر لازمه و بدون رضایت او نباید او رو به ازدواج کسی در بیارن. این روایت وقتی که جمع میشن با هم دیگه در جمع بین روایات، به هر حال فقها و فتواهاشون مختلفه. بعضیا این طرف رو ترجیح میدن و میگن که ملاک نهایی نظر خود دختره و این که گفتن نظر پدر رو هم مثلا حتما رعایت بشه، این از باب مثلا جنبه اخلاقی داشته. بعضی از فقها قدما اینو میگفتن، البته بیشتر فقهای معاصر میگن نه، نظر پدر هم حتما باید رعایت بشه. ولی حتی طبق این مبنا هم نتیجهش این میشه که در واقع هم نظر پدر لازمه رعایت بشه، هم نظر خود دختر لازمه. خب خود این باز همون الگوی مطلوبی که گفتیم در اسلام هست رو نشون میده به نحوی که یه الگویی است که یک طرفه نیست، یعنی الگویی است که تلاش میشه در او که هم نقش بزرگترها دیده بشه در ازدواج و هم نقش خود جوانها دیده بشه در ازدواج. این هم یک مبنا. البته حالا در بحث فقه یک مبنای دیگری در جمع بین این روایت متعارضی که عرض کردم هم وجود داره، اینه که تفصیل میده بین دخترانی که به رشد اجتماعی رسیدن و دخترانی که به رشد اجتماعی نرسیدن. یعنی این تعارضی که بین روایت وجود داره که بعضی میگن مثلا دختر باید تابع نظر پدرش باشه و بعضی از روایت که میگن نه دختر نظر خودش شرطه، این تعارض رو میشه اینجور رفع کرد طبق یکی از دیدگاه ها که روایت هم داره، البته روایتی هم در خصوص وارد شده که یک همچین تفصیلی داده بین دخترانی که به استقلال اجتماعی رسیدن، به رشد اجتماعی رسیدن، خودشون همه کارهای خودشون رو انجام میدن، امور اقتصادی و مالی خودشون توانایی دارن انجام بدن، خب چنین دختر خانم این میتواند برای ازدواج خودش هم خودش مستقلن تصمیم بگیره، اما دختری که چنین ظرفیتی نداره، مخصوصا در گذشته ها شاید دخترها به خاطر آموزش کمتر، به خاطر اینکه حضور اجتماعی کمتری داشتن، این آمادگی رو خیلی نداشتن و این توانمندی رو نداشتن توی امور مختلف ورود کنن، تو مسائل اقتصادی ورود کنن، تو مسائل اجتماعی ورود کنن، طبعا چنین دختری برای ازدواج خودش هم نیاز به کسی داره که حامی و پشتیبان او باشه، و بهترین کسی که میتونه حامی و پشتیبان دختر باشه، دلسوز باشه و آگاه باشه و آشنا باشه با او، پدر او هست. بنابراین این هم یک تفصیلی است که در روایات هم مطرح شده و میتواند وجه جمع بین این روایات باشه. به هر حال در مورد این هنجار و قاعده‌ای که گفتیم مسئله روشنه. اسلام یک الگویی رو مطلوب دونسته که هم نقش خود جوانها درش پررنگ هست و اونها خودشون میتوانند ورود کنند، میتوانند در ازدواج و انتخاب همسر ایفای نقش کنند و کسی رو که نمیخوان انتخاب نکنند، و هم نقش والدین پررنگ دیده شده. اینطور نیست که مثل بعضی از خلاصه کسانی که حالا تو این اوضاع جدید انتخاب همسر گزین در واقع رو انتخاب همسر میکنن، کاملا منقطع از والدین و خودشون به طور مستقل با فردی آشنا میشن، با او قرار و مدار میذارن، و حالا متاسفانه گاهی هم در تبلیغات ما، در رسانه‌های ما، در فیلم‌های ما هم نشون داده میشه، این خیلی الگویی که مطابق با الگوی اسلامی باشه نیست. الگوی مطلوب اسلام مقداری نقش والدین رو پررنگ‌تر در نظر میگیره. اما نکته دیگری که در این بحث باید بهش اشاره بشه اینه که در دوران جدید یک ویژگی دیگری هم در ازدواج ها پیدا شده، همین ازدواج هایی که بیشتر به سمت استقلال دختر و پسر پیش رفته و نقش والدین کم رنگ شده، یک ویژگی دیگری هم پیدا کرده و اون اینه که در جوامع غربی به طور خاص تأکید میکنن که ازدواج باید بر مبنای عشق باشه و انتخاب همسر باید بر مبنای عشق دو طرف به همدیگه صورت بده، یعنی باید فرد با کسی ازدواج کند که نسبت به او قبلا یک احساس تعلق و خاطر شدید به اسم عشق پیدا کرده باشه، و الا اگر چنین چیزی نباشه این ازدواج مثلا صحیح نیست و درست نیست و مورد تایید نیست. خب این یه الگویی است که در کشورهای غربی رواج پیدا کرده و حالا به بعضی از جوامع دیگر هم داره سرایت میکنه. این چه حکمی داره از نگاه اسلام؟ آیا اسلام هم چنین تعریفی از ازدواج داره و چنین تصویری از ازدواج داره که پیش شرط ازدواج رو عشق متقابل همسران تلقی کرده باشه؟ و به نظر میسه که ما در آیت‌الله چنین چیزی رو نداریم به این شکل. بله در اسلام روی محبت بین همسران تاکید شده، ولی نگفتن محبت پیش شرط ازدواج، یعنی اول شما باید قبل از ازدواج محبت شدیدی پیدا بکنید و اون شرط ازدواج، و بعد از اون که محبت و عشق و علاقه به هم پیدا کردید بعد تازه برید ازدواج کنید. نه چنین چیزی نیست، بلکه در اسلام محبت و عشقی که به وجود میاد نوعاً محبت و عشقی است که در واقع بعد از ازدواج شکوفا میشه و تقویت میشه. حالا در قبل از ازدواج هم البته میتواند با محبت شروع بشود، ولی کاملا در چارچوب شرعی، چون روابط حالا روابطی که امروزه مطرح هست که خیلی وقتا دختر و پسر قبل از ازدواج با هم ارتباط دارن و رفت آمد دارن، خب اینا خیلی هاش با نگاه اسلام به هر حال انطباق نداره. به طور کلی بنابراین اسلام با اینکه عشق مهم هست، محبت متقابل زن و شوهر مهم است در ازدواج، کاملا اسلام تاکید داره، ولی نه به شکل این چیزی که در الان در رسانه ها مطرح میشه و از در واقع الگوی غربی به ما رسیده، بلکه اگر قرار عشق محبت و عشق شدیدی هم به وجود بیاد، باید یک عشق معقول و منطقی، نه از روی هوا و هوس و چیزای اینجوری باشه، عشق معقول و منطقی که معمولا هم اینجور عشق های بعد از ازدواج به وجود میان، یعنی در طول زمان به تدریج رشد پیدا میکنن و تقویت میشن. این هم یک بحث. و اما بحث بعدی، آخرین بحث ما هست در این فصل مربوط به قواعد و هنجارهای همسرگزینی، بحث ویژگی های همسر مطلوب هست. همسری که فرد میخواد با او ازدواج کنه چه ویژگی هایی باید داشته باشه، این هم بحث مهمی هست که خب الان در بحث های مشاوره، یکی از بحث های مهم مشاوره ازدواج همینه، افرادی که به مشاور رجوع میکنن در واقع روی این معیارهای همسرگزینی خیلی دقت میشه که با چه فردی بهتر است ازدواج کنن و با چه فردی بهتر است ازدواج نکنن. خب این بحث رو اگر ما از نگاه دینی بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که در آیات روات بعضی از معیارها تأکید ویژه صورت گرفته. همونجور که در بحث همسان همسری اشاره کردم، مهمترین معیاری که برای همسر مطلوب ذکر شده معیار دینداری و تقوا هستش و بعد معیار اخلاق خوب. این دوتا معیار اصلی هست که در روایات روش تأکید شده، هم در مورد زن هم در مورد مرد. این در مورد هر دو طرف ما روایت داریم، هم به مردان خطاب شده که وقتی میخواید با زنی ازدواج کنید دینداری او رو ملاک اصلی خودتون قرار بدید و خلاصه هر کسی رو به همسری قبول نکنید، هر کسی که از ذات دینی پایبندی لازم رو نداره او رو نپذیرید. و هم به زنان در واقع این تأکید صورت گرفته که به زنان و خانواده های زنان که شما هر مردی که به هر حال به خواستگاری میاد شما به او جواب مثبت ندید، مگر اینکه از ذره دینی و دینداری در حد قابل قبولی باشه. این معیار اصلی برای انتخاب همسر دینداری هست. بله، در مثلا در یکی از روایت ها شخصی از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کرده بوده که خلاص مشورت خواسته در مورد ازدواج، حضرت تعبیر کردن که ان که و علیکه بذات دین، بعد ازدواج کن، ازدواج مطلوبه، اما بر تو باد به زنی که ذات دین یعنی دیندار هست، به تقید دینی داره، چنین زنی را برای همسری انتخاب بکن. خب همونجور که باز عرض کردم دینداری هم معنی وسیعی داره دیگه، فقط بعد اعتقادی نداره که اعتقاداتش اعتقادات خوبی باشه، بلکه از جهت عملی هم فرد باید دیندار باشه. فردی که شراب خور هست این دیندار حساب نمیشه، شخصی که عفیف نیست، رعایت عفت نمی کنه، این آدم دینداری به معنی واقعی کلمه به حساب نمیاد و این صلاحیت برای ازدواج نداره. خب پس معیار اول دینداری بود، معیار دو معیار خوش اخلاقی بود. باز در روایات داریم که در مورد فردی که حالا از جهاتی جنبه‌های مثبت هم داره، ولی فقط ضعفش این بوده که مقداری بد اخلاق بوده، این اگر به خواستگاری آمد چه جوابی به او بدین؟ در روایتی هست که امام رضا علیه السلام هست، حضرت فرمودن که اگر شخص بد اخلاقی هست به او دختر ندید. یعنی این معیار بد اخلاقی و خوش اخلاقی نشون میده که معیار مهمی هست، که به خاطر همین یک معیار ما میتونیم کسی را رد کنیم، یعنی به خاطر بد اخلاق بودن میشود این شخص را رد کرد و به او دختر نداد. در بعضی از روایات به معیارهای دیگری هم اشاره شده، مثلا اینکه تربیت در محیط خانوادگی خوب یکی از معیارهاست، یعنی اون اصالت خانوادگی امروز تعبیر میکنن، خانواده خانواده خوبی باشه، این در عرف مردم هم مورد توجه هست که وقتی بحث ازدواج میاد در واقع روی خانواده او تاکید میکنن که این فرد به چه خانواده ای تعلق داره، خانواده او چجور خانواده ای هستن. خب در روایت هم این نکته اشاره شده که و روایتی از رسول خدا هست، روایت معروفی هست که میفرماد که ایها الناس ایاکم و خدراء الدمن، ای مردم از سبزه لجنزار بپرهیزید، سبزه‌ای که در لجنزار میروید. اصحاب سوال براشون میشه من این سبزه لجنزار دیگه چیه که ما از او پرهیز کنیم؟ حضرت فرمود اون زن زیبارویی که در یک مکان فاسد، در یک خانواده فاسد تربیت شده، قطعا به خاطر تأثیر سوء تربیت روی این فرد این در حال این دغدغه وجود داشته و این نگرانی وجود داشته و این هشدار داده شده، چون تأثیر میذاره روی فرد، خانواده فاسد روی رفتار و اخلاق فرد تأثیر میذاره. بنابراین این تأکید شده که شما با چنین زنی ازدواج نکنین. بله، حالا در روایتگاه معیارهای دیگری هم ذکر شده که دیگه اونا اهمیتش حالا به اندازه این چند معیاری که گفتیم نیست. البته اون بحث انده و یسارون رو من عرض کردم قبلا و توضیح دادم که به هر حال تمکن مالی برای شوهر این یکی از معیار، چون وظیفه شوهر تأمین نفقه خانواده هست، بنابراین باید تمکن مالی هم داشته باشد و بتواند. حالا تمکن البته ممکنه کسی پولی هم نداشته باشه ولی توان کار کردن داشته باشه و بتونه پول در بیاره، بنابراین این صلاحیت داره برای همسری. خب معیارهای دیگری که حالا بحثای اختلالات ذهنی و نمیدونم سلامتی جسمی و توانایی مثلا باروری و چیزهای مختلف اینجوری هم در بعضی از روایات اشاره شده که به عنوان معیارهای فرعی انتخاب همسر میشود بر اونها تأکید کرد. این بحثی بود که ما در مورد قواعد و هنجارهای همسرگزینی قرار بود ارائه بدیم. اما بحث بعد که آن وارد میشیم، بحث در ادامه مباحث ازدواج، بحث آداب و سنن ازدواج. این آداب و سنن دیگه یک مقداری متفاوت هست با بحث قواعد و هنجارها. قواعد هم هنجارها یک سری به هر حال بایدها و الزاماتی است که در مورد ازدواج و در مورد انتخاب همسر وجود داشت. قواعد همسرگزینی مربوط به بحث خود همسرگزینی، انتخاب همسر بود نوعاً، لذا اونا رو ما مستقلن بحث کردیم. اینجا از اینجا بعد بعضی از آداب و سنت ها و رسومی که دیگه مربوط به بعد از انتخاب همسر هست، یعنی همسر انتخاب شده و الان ابتدای تشکیل خانواده است، بحث خود ازدواج هست. خود این ازدواج هم معمولا در جواب مختلف با آداب و سنت های مختلفی همراه هست و هر جامعه برای خودش آداب و رسوم خاصی داره در ازدواج. خب مثلا بحث خواستگاری کردن، حالا فرض کنید بله فردی رو انتخاب کردن، الان میخوان برن خواستگاری کنن. انتخاب همسر مال بحث قبلی بود که اشاره شد، اما الان وقتی که انتخاب شد الان چگونه باید باب گفتگو باز بشه و چطور باید بر این روند شکلگیری خانواده به چه شکلی باید پیش بره؟ خب یکی از موضوعاتی که مطرح میشه موضوع خواستگاری هست، یکی از موضوعاتی که مطرح میشه آداب عقد هست. حالا قرار عقد ازدواجی صورت بگیره، عقدی خوانده بشه، این آدابش چیه از نگاه اسلام؟ اسلام چه آدابی رو در واقع توصیه کرده، این هم بحثی است که باید مطرح شه. دوباره بحث بعدی بحث خود جشن عروسی هست که باز یکی از آداب و رسوم ازدواجه، این هم مسئله است که در اسلام هم مورد تاکید هست و یک آداب و رسوم خاصی براش ذکر شده. یکی از موضوعات دیگه در این ارتباط بحث مهریه و جهیزیه هست که این هم از لوازم ازدواج هست نوعاً. خب در نگاه اسلام هم اینها همه مطرح هست و حالا در این بحثی که در پیش داریم می‌خوایم نگاه اسلام رو به این چند موضوع تحت عنوان آداب و سنن ازدواج اجمالاً بررسی بکنیم. موضوع اول موضوع خواستگاری هست که حالا توجه می‌کنم که فرصت محدود هست، من یک توضیح مختصری عرض می‌کنم. خواستگاری یک رسمه که با پیشنهاد ازدواج ما اینا رو از هم تفکیک می‌کنیم. یعنی ما دو تا مفهوم داریم، یه مفهوم پیشنهاد ازدواج، یه مفهوم خواستگاری، اینا یکی نیستن. پیشنهاد ازدواج یعنی همون که مطرح کردن، بله، این که به هر حال شخصی تمایل دارد با شخص دیگری ازدواج کند، این درخواست اولیه که برای ازدواج شخصی از شخص دیگر می کند، این پیشنهاد ازدواجه. این لزوماً جنبه رسومات نداره، چه بسا یک شخصی در یک خلوت یا در به تنهایی یا با یک نامه یا با یک تلفن یا به هر طریق دیگری یا با ایمیل یا به هر طریق دیگری خلاصه این پیشنهاد خودش را به طرف مقابل اعلام میکنه، یا با واسطه اصلا، یعنی شخصی رو واسطه میکنه که او پیشنهاد رو، این اصلا رسم و رسومات خاص اینجا اصلا لحاظ نمیشه، ما به این میگیم پیشنهاد ازدواج. اما خواستگاری منظور اون رسم و تشریفات خاصی است که در واقع صورت میگیره، یعنی یک مراسمی است در واقع. پیشنهاد ازدواج مراسم نداره، یه تقاضایی است که فردی از فرد دیگر میکنه، اما خواستگاری یک مراسمه، یعنی مراسمی است که خانواده داماد نوعاً در واقع میرن و به منزل خانواده عروس و از او را خواستگاری میکنن. اینها دو مفهوم است که باید از هم تفکیک بشه. خب اسلام برای خواستگاری جنبه الزامی قائل نشده که حتما باید یک این رسم الزاماً باید رعایت بشه و باید این اتفاق بیفته، ولی خب میشود اون رو به عنوان اولویت در نظر گرفت، چون در سیره رسول خدا، سیره ائمه اطهار، سیره مسلمین این بوده که این خواستگاری رو انجام میدادن. بله، پس این بحث خواستگاری بحثش جداست. بحث پیشنهاد ازدواج گفتیم موضوع دیگریه. در مورد خواستگاری نوعاً که گفتیم الزامی نیست ولی یه رسمی است که اسلام هم تایید کرده، نوعاً مراسمی است که به این شکلی که گفتم مطرح میشه، یعنی خانواده داماد در واقع به خواستگاری دختر میروند. اما در بحث پیشنهاد ازدواج کمی بحث متفاوت میشه. در پیشنهاد ازدواج هم در اغلب موارد همین طور هست که پیشنهاد از طرف مرد نسبت به زن صورت میگیره، ولی برعکسش هم گاهی اتفاق میفته و در تاریخ هم مواردی داریم و نمونه های داریم و اسلام هم این رو رد نکرده. یعنی اگر در شرایطی حالا پیشنهاد ازدواج مثلا از طرف خانمی صورت گرفت، این طور نیست که مثلا تحریم شده باشه یا منع شده باشه یا مذمت شده باشه، نه، نمونه هایی داریم که این اتفاق هم افتاده. حالا طبق بعضی از نقل ها مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها پیشنهاد ازدواجشون رو در واقع خودشون مطرح، حالا ممکنه بگیم با واسطه بوده طبق بعضی از نقل ها، نه اینکه خودشون مستقیما این پیشنهاد رو مطرح کرده باشن، ولی با واسطه، ولی از طرف به هر حال زن بوده که این پیشنهاد مطرح شده. خب این یک نمونه، حالا بعضی از نمونه‌های دیگری داریم، ولی در مجموع وقتی نگاه می‌کنیم بیشتر موارد پیشنهاد از طرف مردان صورت می‌گیره. حالا چرا این به این شکل هست، این دیگه توضیحات و تبیین‌های روانشناختی داره، تبیین‌های جامعه شناختی داره، بعضی از نکاتش مرحوم شهید مطهری اشاره کرده و این رو بر اساس تفاوت‌های فطری زن و مرد در واقع تفسیر و تحلیل کرده که چرا مرد همیشه پیشنهاد دهنده است یا نوعاً پیشنهاد دهنده است، به خاطر ویژگی‌های متفاوتی که در زن و مرد وجود داره که باعث میشه که برای مرد آسان‌تر باشه خلاصه درخواست ازدواج و پیشنهاد ازدواج بده تا اینکه زن بخواد پیشنهاد ازدواج بده. توضیحات مفصلیشون در کتاب حقوق زن، نظام حقوق زن در اسلام اونجا ارائه داده. البته خب این بخشی از توضیحی است که میشه در این رابطه داد، یعنی فقط جنبه روانشناختی قضیه نداره، بلکه عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قطعا مؤثر هستند در اینکه این پیشنهاد به چه شکلی اتفاق بیفته و به هر حال جوامع مختلف لازم می‌بینیم با هم فرق میکنه در این قضیه، با هم فرق میکنه. این نشون میده که عوامل فرهنگی و اجتماعی هم تأثیر دارن در این مسئله. به هر حال طور کلی میتونیم بگیم چون به هر حال ویژگی‌های خاصی که در زن هست و جوامع هم در بسیاری از جوامع هم این ویژگی‌ها رو تایید میکنن و به رسمیت میشناسن، اون حجب و حیای زنانه اون اقتضا میکرده که زنان پیشنهاد دهنده نباشن و معمولا پیشنهاد از طرف مردان صورت بگیره. این هم بحثی که در مورد خواستگاری ما اجمالا اشاره کردیم. ادامه مباحث آداب و سنن ازدواج رو انشاءالله در جلسه بعد پیگیری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.